أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه في درگاه خدای متعال عرض بداري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم می‌کنم. مسئله‌ای که امشب میخوام عرض بکنم یه مقدار برای فهمش دقت بیشتری لازمه. اون مسئله اینه که اگر معامله انجام بشه که این معامله از نظر شرعی باطل باشه، شرایط صحت رو به صورت کامل نداشته باشه. ولی در این حال جنس یا پول رد و بدل بشه. تکلیف گیرنده چیه؟ تکلیف گیرنده یا اون شیء حالا میخواد پول رو گرفته باشه اگه فروشنده جنسه، یا خریدار باشه که گیرنده خود اون کالاست. تکلیف گیرنده ها چیه؟ از این مسئله تعبیر میکنن به مقبوض به عقد فاسد، یعنی اگه عقدی باطل بود، معاملهی باطل بود، ولی جنسی به قبض، جنس یا پول رد و بدل شده بود، قبض شده بود، یعنی آمده بود او گرفته بود، تکلیف مقبوض به عقد فاسد چیه؟ چه وظیفه‌ای دارد؟ کسی که گرفته اون شیء رو باید چیکار بکنه؟ یکی دو تا نکته رو اینجا عرض میکنم، بر اساس او جواب روشن میشه. نکته اول اینه که وقتی معامله باطل بود، مثل اینه که اساساً این معامله واقع نشده، فقط یه جنسی از آقا دست منه، یه پولی از من دست آقاست، این معنی معامله فاسده، یعنی انگار نه انگار. خب وقتی مال کسی دست منه، این مال رو زمانی من میتونم توش تصرف کنم که صاحب اون مال راضی باشه به این تصرف. مال آقاست، دست منه، فرشی ازش خریدم، معامله این فرشم باطل بود. فرض کنید من فرش رو از ایشون خریدم، سر قیمت توافق نشد، ولی من بالاخره فرش آوردم تا بعد با هم توافق کنیم. اینجا معامله واقع نشد. خب این فرش دست من است. فرش ملک آقاست. تصرف در مال هر کسی فقط در فرضی جایزه که او راضی باشه. تا وقتی او راضی من میتونم تصرف کنم. اگر او راضی نبود من حق تصرف ندارم. اگه تا امروز ظهر راضی بود، از ظهر به بعد دیگه راضی نبود، من تصرفم تا ظهر صحیح و مجاز بوده، از ظهر به بعد دیگه تصرف من حرامه. همینطور پولی که من پیش ایشون دارم، اونم همینه داستانش. خب منتها اینجا یه نکته ای رو باید توجه کرد. اگر ایشون که فرش رو به من داده و معامله باطل شرعن، ایشون راضیه به این که من تو این فرش تصرف کنم، ولی علت این که ایشون رضایت داره اینه که اون معامله باطل رو ایشون فکر میکنه صحیحه، و به این دلیل که معامله رو صحیح دیده، فکر کرده که این جنس وارد ملک من شده، میگه خب نوش جونتون، مال خودت تصرف کن. رضایت ایشون اگر به این دلیل باشه و نه به جهت دیگه، این رضایتی که ایشون داره بیفایده است، من نمیتونم تو این جنس تصرف کنم. یه بار دیگه عرض میکنم، اگر فروشنده جنس رو به من داده، معاملم باطله، او راضیه الان تصرف بکنم تو این جنس، منتها علت این که رضایت داره اگه ازش بپرسیم میگه فرش رو از من خریده، چون مال خودش شده داره استفاده میکنه، نوش جونش. فروشنده اگه اینجوری رضایت بده، این رضایتش تو معامله باطل بیفایده است، و در چنین فرضی من نمیتونم تو این فرشی که گرفتم تصرف کنم، باید برگردونم بهش. ولی اگر به فروشنده بگیم و حالیش کنیم، بگیم این معاملهی که انجام شده باطله، حالا اون فرش چجوری میشه تکلیفش. اگر فروشنده در چنین فرضی که بفهم معامله باطله، اگه باشه این معامله باطل باشه یا نباشه، من راضیم که او در این فرش تصرف کنه. مال من باشه، مال او باشه، باشه اون فرش رو توش تصرف کنه. اگر چنین رضایتی داشته باشه، اون وقت من میتونم تو این جنس تصرف کنم. پس اگر رضایت صاحب مال در معامله باطل مشروط باشه و منوط باشه به خاطر به اینکه او این معامله باطل رو صحیح میدونسته، فقط به این دلیل بوده، گیرنده اون جنس حق تصرف تو اون جنس نداره. ولی اگر رضایتش مشروط به او و منوط به او نیست، بیشتر از این دایره راضیه، میگه چه مال من باشه چه مال او، بازم اب نداره تصرف کنه در او، اینجا تصرف در اون جنس جایزه. میدونید اثرش کجا ظاهر میشه؟ این هم دو جور رضایت اثرش تو اونجایی ظاهر میشه که فرض بفرمایید آقا به من فرش فروخته بود، به مثلا فرض کنه این قالیچه رو من ازش خریدم به 200,000 تومان آوردم، بعدن قیمت قالیچه عوض شد، بالا رفت، یا ایشون یک کسی بهش گفت ارزون فروختی، مثلا ایشون اگه بفهمه که میتونه بیشتر این قالیچه رو به من بده و از من بگیره پول بیشتری، در چنین فرضی راضی نیست که این قالیچه دست من بشه. در این فرض اگر ایشون به دلیل اینکه معامله رو صحیح میدونه، میگه ما یه جنسی رو فروختیم، ارزونم فروختیم، ای کاش نمیفروختیم، حالا دادیم رفته دست فلان کس هم هست، اب نداره دیگه، حالا مال خودش داره استفاده میکنه، اگر اینطور باشه این رضایت بیفایده است. یعنی تو اون جایی که در معامله باطل فروشنده و خریدار با هم دعواشون میشه سر قیمت، تو اونجاها این مسئله که گفتم اثری ظاهر میشه، اون بنده خدا دیگه رضایت نداره به تصرف تو این جنس علایه های، بلکه اگه راضیه فعلا که تصرف بکنم تو این جنس، به خاطر اینه که فکر میکنه اون معامله صحیحه، این رضایت بی اثره، با این رضایت من نمیتونم تو این جنس تصرف کنم. پس خلاصه مسئله این میشه، توی معاملات بزرگ پیش میاد، تو معاملات کوچیک هم باز مصادیقش هست. این مسئله مورد ابتلای خیلی هست. در معاملهی که باطل بود، اگر جنس رد و بدن شد، تکلیف گیرنده اینه که تا وقتی احراز نکنه رضایت اون مالک رو، در این مال حق تصرف نداره. زمانی میتونه تصرف کنه که احراز رضایت کنه، منتها رضایتی که نه به خاطر این باشه که طرف فکر کنه معامله صحیحه. اگر رضایت او فقط به این دلیل باشه که تصور میکنه اون معامله صحیحه، این رضایت بی اثره و در حقیقت این شخص گیرنده حق تصرف تو این جنس رو نداره. خداوند متعال همه ما را نسبت به وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام تمام اون وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل به ما مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌فرماید. استحیوا من الله حق الحیاء، قیل و ما نفعل یا رسول الله، قال ان کنتم فاعلین فلا یبیتن احدکم الا و اجله بین عینیه ولیذکر القبر و البلا ولیحفظ الرأس و ما وعا والبطن و ما حبا و من اراد الاخرت فلیدع زینة الحیات الدنیا. آنگونه که شایسته خداست از او حیا کنید، پرسیدن چه کنیم یا رسول الله؟ میخواییم حیا کنیم، روش عملی چگونه باید باشه؟ فرمود اگر واقعا اهل عمل هستید، روش عمل کرد این گونه باشد که هرگز شما شب رو به صبح نیاورید مگر اینکه عجل و مرگ شما پیش چشم شما مجسم باشد. و باید هر یک از شما اون کسی که میخواد این کار رو انجام بده از خدا حیا کنه، به یاد قبر و پوسیدگی و حوادث عالم برزخ نسبت به خودش باش، متذکر باش. و باید سر و آنچه که سر او را در بر دارد او را حفظ کن، و باید شکم و اندرون خودش رو حفظ کن. و من اراد الاخرت فلیدع زینت الحیات الدنیا، هر کس هم که آخرت را طالب است باید زینت حیات دنیا را هم رها کند. عرض کردیم که با اینکه نفوس ما از یاد مرگ گریزان است به شدت، اما دوای درد ما در او نهفته است. دیشبم خوندیم روایتو که نقل از امام صادق علیه السلامه. یه بار دیگه من مرور میکنم اون روایتو: ذکر الموت یمیت الشهوات فی النفس، یمیت الشهوات فی النفس و یقلع منابت الغفله و یقذ القلب من مواعد الله و یرق الطبع و یکسر اعلام الهوا. یاد مرگ این چنینه که شهوات رو در نفس میمیراند، ریشه های غفلت رو از درون ما میکند، قلب رو تقویت میکنه، نیرو میبخشه به مواعید خدا، وعده های خدا رو خیلی قویتر باور میکنیم، باعث رقت طبعمون میشه، از قساوت دور میشیم و اعلام هوا یعنی پرچمهای هوای نفس را هم میشکنیم. این اثرش. و گفتیم یه مقداری انجام بدیم و پایداری کنیم در این امر، مسئله برای ما یه مقدار حل میشه. ابتدایش قدری افسردگی میآورد، ولی این افسردگی ها رو اگر شما درش مقاومت کنید، بعد از یه مدت این افسردگی ها از بین میره، به شرطی که شما بنا داشته باشین که این مسئله رو جدی بگیرید. یعنی وقتی ذکر موت رو دارید، هرچی که برای اون سفر لازمه انجام بدید. لذا اونایی که درس میخونن به خاطر دیگه گرفتن مدرک و پوز دادن پیش پسر خالش و دختر خالش و همسایه‌شون و همکلاسشون و اینا دیگه درس نمیخونن، باید درس خون. مثلا شما آقایون رو میگم، یه گرهی رو از کار بسته این جامعه شیعی که اینجوری به خاطر بیسوادی داره بدبختی میکشه، یه گرهی رو شما باز کن. این یه چیزیست که اگه به نیت خدایی انجام میشه، همون درس هم میشه یه چیزی که باهاش میشه آخرت رو تأمین کرد. البته دیگه در مثل چنین درس خوندنی تقلب دیگه راه نداره دیگه، ولی چون با تقلب که کسی با سواد نمیشه، با تقلب نمره میشه گرفت، با تقلب سواد نمیشه. اگه کسی این افکار را ادامه بده، این چنین نیست که ورزش نکنه، باید ورزیده بشه. یه جوان، یه نوجوان باید روحیش یه جوری بشه که بتونه وظایفش رو انجام بده. اگه بنا بشه که دست و بازو و اعضا و جوارحو در یه خمودگی باشه که نتونه فعالیت مثبت بکنه این به درد نمیخوره. باید بالاخره مرکب بدن رو خوب در راه بندگی خدا نگه بداره. خب طبیعیش اینه که به قدر لازم غذا میخوره، نه دیگه حتی از بلغت حلقوم یا یه بالاتر یه کسی و حتی از بلغت شاپو اونجا ها بخوره، نه دیگه به قدر لازم میخوره، به قدر لازم میخوابه، به قدر لازم فعالیت میکنه. خیلی هم اتفاقا خوش اخلاق میشه این آدم، چون میدونه که برای پس از مرگ اخلاق حسن بهترین و سنگین ترین چیزیست که تو کفه نامه، تو کفه عمل او میگذاره. خیلی هم خوش اخلاق. البته معنی خوش اخلاقی او این چنین نیست که بعضی ها تصور میکنن که در هر کجا و در هر موردی بخواد از خودش رفتارهای سبک انجام. خیلی آدم خوش اخلاقیه، ولی گرد گناه و چیزای مسائلی که غفلت آوره نمیگرد. خلاصه آدم میزون میکنه. این نکته اولی که دیگه بیشتر توضیح ندم، میشه خود بریم جلو تو این زمینه، ولی بیشتر از این تو این مجلس ادامش نمیدیم. ولی یحفظ الرأس و مبعاه، باید بپاد سر رو با آنچه که سر در بر دارد. این سر ما یه مثلثی داره از اعضا، چشم و گوش و زبان. حالا جای افکار ما سر ماست، جای دیگه حالا اون یه چیز دیگه معنوی هم هست که میگن در سر ما چنین اندیشه ایست، افکار. ولی یحفظ الرأس و مبعاه، این شخص چشمشو حفظ کنه، گوششو حفظ کنه، زبانشو حفظ کنه. اگه اون مقدمه ای که عرض کردم در بحث ذکر بود داشته باشه، حفظ اینها چندان بغرنج و دشوار نیست، چندان دشوار نیست. یه مدتی هم که شخص رفتار کنه بعد عادت میکنه، واقعا عادت میکنه به این که به نامحرم نگاه نکنه، عادتش میشه. عادت خوبم خوبه ها، این حرفی که بعضی میگن آدم باید عبادت کنه عادت خوب نیست، خود این حرف حرف خوبی نیست. عادت که عادت خیر، عادت خوب باشه خیلی هم خوبه، عادت بد بده. یه مدتی رفتار بکنید شما عادت خیر پیدا کنید، زبان شما یه مدتی کنترل داشته باشه از غیبت و تهمت و پرخاش به مؤمن. من روا علی اخیه المؤمن روایتا یرید و بها شینه و اخرجه الله من ولایته الى ولایت شیطان فلا یقبله شیطان. خیلی روایت عجیبیه، من این روایت میخوام اینجا بخونم. راستکار بعضی ها هست، گاهی ما واسه همدیگه پشتر هم میزنیم. من از آقا خوشم نمیام، بهشون میگم که وقتی ایشون راجع به آقا از من مشورت میخوام میگم احتیاط، یه چیزی میگم که خلاصه شلوغش میکنم. اگر کسی نسبت به مؤمنی، مؤمن یعنی شیعه، یعنی هم مثل ماها رو میگن مؤمن، من تا حالا بنده مؤمن گناهکار، شما انشالله گناهکار نیست. مؤمن یعنی کسی که ایمان به خدا و پیغمبر و همه ی آنچه که پیغمبر آورده از جمله ولایت امیرالمؤمنین و بچه های امیرالمؤمنین دار. اگر کسی یه نکته ای رو به دیگری بگه، نقلی بکنه، یرید و به ها شینه، فقط طرف یه جوری بشکنه، لکه دارش کنه پیش دیگری، اگر این چنین باشه، اخرجه الله من ولایته الى ولایت شیطان، خدا او را از ولایت خودش میگه من دیگه تو رو سرپرستی نمیکنم، برو شیطان سرپرستی کن، بیرونش میکنه. این روایت در کافی شریف، فلا یقبله شیطان، شیطان هم قبولش نمیکنه. من اگه برم پیش مادرم، اونایی که همسر دارن، برم پیش مادرشون از همسرشون شروع کنن گله کردن، حرف زدن که همسرشون پیش مادرشون بشکن، نظرشو عوض کنه، از مصادیق این روایت. این پیش اون، این خانومه پیش اون خانوم صحبت میکنه، یه جوری شوهرشو، حال شوهرشو کیو میشکنه تو ذهن او. از همین مواردش زیاده تو این گله ها، تو این حرفایی که پشت سر هم زدیم. شیخ خیلی هاش اینجوری، من روا علا اخیه المؤمن روایتن یرید به ها شی نهو او حد من مروبته، این تی کم داره، او حد من مروبتهی اخرجه الله من ولایتی الى ولایت شیطان، خدا میزنه بیرون میشه، یه تیپا میخوره بشه، برو بیرون. و جالب اینه فلا یقبل و شیطان، این انقدر خبیث میشه که شیطانم میگه نه با ما، شیطانم قبولش نمیکنه. یا معنیش اینه که دیگه خود این اصلا یه شیطانه از خودش، یه تایی به سرپرستی نده، چون شیطان وقتش رو صرف کارهای بی خودی نمیکنه. وقتی بینه یه کسی خودش همجوری اوتوماتیک بار تو زلالت میچرخه، فقط از دور هواشو داره که از این گردونه خارج نشه، شیطان میاد سراغ آقا، میخواد بکشتش برتش از راه خدا بیرون میشه. اما یه کسی اصلا توی منطقه ای که همش زلالت اونجا باشه، شیطان خیلی کارش هم نداره. نکته ای که گاهی بعضی ها میپرسن، یعنی آقا ما میریم مکه مدینه، میبینیم جووناشون، پیراشون، زناشون، مرداشون چقدر نمازهای عجیب غریبی میخونن، چنینن چنانن، ماها اینطوری نیستیم، واسه دو رکعت نماز خوندن همچین گاهی جونمون بالا میاد که میخوایم بخونیم، خیلی واسه همون مشکله، مثل این که اونا بهتر از مون، چون اونا نماز راحت‌تر میخونن. نکتهشو ائمه علیهم السلام بیان کردن، تو روایات ما هست، اونان که اونا چون از رفتن از ولایت خدا بیرون، رفتن از هدایت بیرون، اصلا تو یه وادی دیگن، لذا سر به سرشون هم نمیذارن حساب نماز، خیلی راحت نماز میخونن، قرآن ختم میکنن. اما شما چون تو وادی هدایتی، قرآن نقل میکنه از قول شیطان وقتی که خدا او رو راند از بهشت، قسم خورد، گفت خدا یا لعقودن لهم صراط کل مستقیم، ما میشم سر راه راست تو، هر کی بخواد راه راست تو رو بره، من با او شروع میکنم وسوسه کردن، او رو سر به سرش میذارم. لذا شیطان با شما کار داره، چون شما تو راه امیرالمومنین، تو راه امام زمان. اگه یه قدری بعضی احساس میکنن دیگه خود این مشکل تره تا اونایی که تو یه راه‌های دیگه غیر ولایت امیرالمؤمنین، نکتهش اینه که اصل صراط مستقیم رو پیدا کردی. اونا چون اصل از دست دادن، حالا بخونه نماز نخونه نماز، طبقات جهنمش با هم فرق میکنه، خیلی مشکلی اونجوری، شیطون نگران این نیست که کجای جهنم جا میشه، از هرچی بره پایین تر بهتره، ولی او دنبال اینه که این مشتری رو اضافه کنه، یکی بنازه این تو. لذا نماز بر شیعیان ثقیل تر میاد تا بر غیر شیعیان، درست شد؟ از این روایت بر میاد که ای کسی پشت سر مؤمن حرف میزنه، میخواد خلاصه یه جوری او رو لکه دارش بکنه، چون از او همچین بدی دیده، خواهد یه جوری پشت سر او حالشو بگیره، تو ذهن دیگری بشکنه او. اگر این همچی کاری بکنه، خدا که از ولایت خودش میزنه تش بیرون، شیطان هم قبولش نمیکنه، این میره تو اون منطقه که از خودش میچرخه. فلا یقبله شیطان. مواظب باشیم پشت سر کی چی میگیم. حتی اگر من یه کاری، یه همچی کاری نسبت به شما کردم، شما بدلش رو نسبت به من نکن، چون من از ولایت خدا میرم بیرون با این کار. شما به خاطر لجبازی با من یه گرفتاری همچی مشکلی نشه، چون خیلی با من لج کردی، خودت رو فوزه میکنی. ولی عاقلانه است. فرمود ولی یحفظ الرأس و ما وعا، سر رو حفظ کنه و اون چی که سر در بر داره، زبان و گوش و چش، زبان و گوش و چش. بعضی فرموندن منظور از این و ما وعا یعنی افکارش هم حفظ. این روایت رو بخونم. من کثر فکره فی المعاصی دعته الیها. از امیرالمومنین علیه السلام. من کثر فکره فی المعاصی دعته الیها. کسی که زیاد راجع به معاصی فکر میکنه، انگیزش نسبت به معصیت زیاد میشه. معصیت همینجوری شیطون ماما سر به سر میداره، وقتی هی دوروبرش بچرخ. رفیق ما راستی خوش به حالش، این اینجوری شد، اونطوری شد، خیلی راحته، خیلی کیف میکنم، خیلی فلان. ای کاش ما میشد یه موقعیتی شبیه و اینجور چیزا رو هی ما تو ذهنمون بیاریم. این امر باعث میشه که انگیزه مناسب به گناه زیاد بشه. به خودتون مراجعه کنید. اونایی که میگید سخته که آدم خوب باشه، ببینید افکار شما واقعا تو این وادی نمیچرخه. بعد اعتراض میکنید، یه مدتی جلوی این افکار رو بگیرید، خطورش به دست شما نیست، اما بعد از اینکه اومد به ذهن شما، میتونید فکرتون رو عوض کنید، یه چیز دیگه ببرید. دو مرتبه مگه اومد ذهنتون رو منصرف کنید، یه مدتی اینجوری کنید، نفس شما آرامتره، انگیزه شما برای کارهای خلاف خیلی کم میشه. ولی یحفظ الرأس و ما وعا، افکارشو کنترل کنه، کنترل کنه. یعنی خدای متعال، ان الله علیم بذات الصدور، خدا به قلب ما، به اون خطورات قلبی ما آگاهه. خدا در محضر خدای متعال فکر اینو من بکنم که بخوام یه کاری بکنم به خاطر لذت بردن از اون، مخالفت با او بشه. این کار با حیا سازگار نیست، نمیکن. ولی یحفظ الرأس و ما وعا، والبطن و ما حوا، شکم را حفظ کنه. چی میریزه توی شکم؟ حلاله، حرامه؟ مالی که به دست میاره از کجا به دست میاره؟ این قضیه مشهوره دیگه، اونایی که کربلا بودن وقتی مواعظ امام حسین علیه السلام درشون اثر نکرد، حضرت فرمود که شکمهای شما از حرام چون پر شده، زبان من و بیان من در شما اثر مثبتی نمیذاره، اثر مثبت نمیذاره. اموال رو دقت کنیم از کجا به دست میاریم. اگه کسی تو این وادیا حرکت بکنه، یه آدم با حیایی میشه نسبت به خدا کاملا. یه بار روایت از اول بخونم با ترجمهش، عرض امشبم تمام. از استحیو من الله حق الحیا، آنگونه که شایسته خداست از او حیا کنیم. پرسیدن چه کنیم یا رسول الله؟ فرمود اگه واقعا میخواید انجام بدید، فلا یبیتن احدکم الا و اجله بین عینیه، نخوابد کسی و شب رو به صبح نیاورد مگر اینکه یه بار یاد سفر من یفته به صورت جدی. قبر رو، مراحل قبر و عالم برزخ رو هم به یاد بیاره. ولی یک کرد قبر رو بلا، قبر رو گفتن اشاره به عالم برزخ. ولی یحفظ الرأس و ما وعا، سر و آنچه که سر در بر دارد، افکار، چشم و گوش و زبان او رو حفظ کنه و شکم رو هم حفظ کنه که چی توش میزه. یه همچه چیزی راه برای حیای واقعی انسان پیش خدا باز میکنه. یه جمله آخرم داره، و من اراد الاخره فلیدع زینت الحیات الدنیا. این تو کلاس من نیست بگم، انشالله اگه شما کلاستون تو شنیدنی این جمله هست، یه کسی خدا نصیبتون بکنه وسط این جمله رو توضیح میده، من اهل این جمله نیستم. روی خودم زیاد نه. و من اراد الاخره فلیدع زینت الحیات الدنیا. این تیر خلاصتون مخ خیلی از که ادعاهای کذایی میکنه. خب این قسمت آخر که دیگه توضیحی ندید. شب هفتم محرم و شبی که نام او انسان رو به یاد هر یک از مصیبت ها بیندازد، منقدر بشه. این قضیه رو گفته این بازم میگه، کوفه خوشسالی شد و باران نیامد، زمان حکومت ظاهری امیرالمومنین علیه السلام، کوفیان آمدن محضر امیرالمومنین، عرضه داشتن یا امیرالمومنین، بچه های ما تشنن، باغهای ما از بیابی داره صدمه میبینه، احشام و حیوانات ما از بیابی به مشکل جدی خوردن، شما مستجاب الدعوه، دعا کن خدا باران بفرسته. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمود که به حسین دعا کن، حسین جان تو دعا کن، کوفیان تشنه. خدا باران بفرسته. تشنگی از کوفیان برطرف بشه. امام حسین دست به دعا برداشت، دعای حضرت تمام شد، ابرها آمدند، چنان باریدند که نقل شده هیچ گودالی نبود در کوفه مگر این که لبریز از آب شده. شاید اینجا کوفیان به امیرالمؤمنین گفتن آه این محبت حسین تو را ما فراموش نمی‌کنیم. یه روزی جبران میکنیم این محبت. هفتم محرم روز جبران اون محبت امام حسین. روی قواعد طبیعی چه آب رو بر امام حسین میبستند چه نمیبستند، مقابله حد اقل 30,000 لشکر با حد اکثر 200 نفر روشنه پیروزی از آن کیست. جای گفتگو نداره. تا 80,000 نفر 120,000 نفر هم گفتن که اومدن کربلا، ولی این چه عداوت و چه کینه توزی بود با امیرالمومنین و بچه های امیرالمومنین که آب رو ببندن به روی امام حسین. نامه نوشت به عمر سعد که حل بین الحسین و بین ماء الفرات میان حسین و آب فرات مانع شد. از مثل فردای مصیبت آب شروع شد. شما نرفته اید کربلا، خدا روزی همه تون بکنه انشاءالله به زودی. اونایی هم که رفتن مجددن نصیبشون بشه. ادا اراد الله و عبد خیر و قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. اگه خدا خوبی یه بنده یه بخواد محبت امام حسین تو قلب اون مینازه و همش هم دلش آرزوی زیارت کربلای حسین. اگه در قلبتون احساس میکنید دلتون برای کربلا تنگ شده، اونایی که رفتین اونایی که نرفتین آرزو میکنید برید کربلا، بدونید مورد عنایت خیر خدا هست. کربلا اگه رفته بشید شهری ور ماه، ظاهرا داستان کربلا اتفاق افتاد، شهری ور ماه و خود عربا اصطلاحشون خرماپزون، خرماپزون یعنی نهایت شدت گرما تو اون منطقه. این من بودم اون وقت، گاهی 50 درجه، 52 درجه، 49 درجه، یه چیز عجیبی از گرم. شبها گاهی حدود ساعت 12 شب هوا بالای 40 درجه است. بالای 40 درجه. شما حسابشو بکنید، کربلا شهری بر ماه وسط بیابان، این تعداد افراد آب رو به روشون بستن، هفتم، هشتم، نهم، دهم، 4 روز آب نخورن بچه. خیلی مصیبت آتش فوق العاده است، فوق العاده است. خدا وقتی که دستور داد به جبرئیل که جبرئیل بیان کن برای آدم اول بشر که کربلا چه میگذره، مختصرشو بگو، چون آدم وقتی توبه کرد اسم 5 تن رو بردی برای قبول توبه، نام 5 تن فوق العاده مؤثر. اگه به ما اجازه بدن تو عالم برزخ اسم 5 تن رو ببریم تو عالم قیامت، ما رو خدا قطعا میامرزه. منتها مشکل اینه که تو عالم برزخ قیامت گاهی اجازه بردن نام اینها رو نمیدن. تو دنیا میدن، تو دنیا میدن. نام 5 تن رو برد، به نام حسین که رسید اشکش ریخت. جبرئیل تعلیمش کرده بود، از دعا که منصرف شد پرسید جبرئیل چرا این نام 5 دل من رو شکست؟ گفت آخه 5 یه جریانی داره، این از فرزندان توست، از ذریه توست، برای او جریان کربلا هست. تو کربلا میدونی چی میشه، چنان آتش بر او فشار میاره که دیگه آسمان رو تیره و تار بود. ولو تراه یا آدم و هو یقول وا آتشا، ای کاش آدم تو او رو ببینی، او فریاد وا آتشاش بلنده. صغیرهم یمیته الآتش و کبیر ها جلد و منکبش، بزرگتر ها پوست بدنشون از تشنگی جمع میشه. وقتی آب بدن کم میشه اینجوری میشه، پوست بدنشون جمع میشه، بچه هاشون هم از تشنگی تلف میشه. برای انبیای دیگه هم که خواست روزه بخونه قضیه یعتش رو متذکر شد. امام زمانم وقتی که بیاد پشتشو به خانه کعبه میده، الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه و ادشانو. شیرخوارش رو دست گرفت اومد میدان. لم ترحمونی فرحمو هذا الطفل. اگه به من رحم نمی کنید به این بچه رحم کنید. اما ترونه کیف یتلذذ عطشا، ماهی از آب که بیرون بیفته دهانشو باز و بسته میکنه از تشنگی. مگه نمی بینید این طفل من دهانشو از تشنگی باز و بسته؟